ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران در این دوشنبه ششم بهمن 1404 برابر با 26 ژانویه 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مرتاد میردامادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر خارج کردن معترضان مرتبط با تظاهرات سراسری از بیمارستان‌ها و بازداشت آنها از سوی نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده است. مای ساتو در مصاحبه ویدئویی با رویترز همچنین گفت که خانواده‌ها برای بازپس گرفتن اجساد عزیزانشان با درخواست‌هایی برای پرداخت باج معادل 5 تا 7 هزار دلار روبرو می‌شوند. او می‌گوید گزارش‌های زیادی از کارکنان بیمارستانی از چند استان در سراسر ایران دریافت شده که نیروهای امنیتی به بیمارستان‌های آنها حمله کردند و همچنین خانواده‌هایی که روز بعد مراجعه کردند و عزیزانشان دیگر آنجا نبودند. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا آمار جانباختگان مرتبط با ناآرامی‌ها را 5937 نفر از جمله 214 نفر از نیروهای امنیتی اعلام کرده است، در حالی که آمار رسمی شمار جانباختگان را 3117 نفر می‌داند. مای ساتو اظهار داشته است که نمی‌تواند آمار کشته شدگان را به طور مستقل تایید کند، اما معتقد است که تلفات بسیار فراتر از ارقام رسمی است. در ارتباط با همین خبر سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 3000 مجروح سرکوب اعتراض‌ها به تازگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. حسین کرمانپور گفته است که در 6 روز گذشته بالغ بر 3000 نفر که دچار انواع مجروحیت شده بودند به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در پی اعلام این وزارتخانه مبنی بر این که مجروحان حوادث اخیر از هر طیفی در شرایط ایمن درمان می شوند، این مراجعات صورت گرفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید قطعی های اخیر اینترنت روزانه نزدیک به 5000 میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور و حدود 500 میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده است. ستار هاشمی در ادامه با استناد به آمار تولید ناخالص داخلی این برآوردها را منطقی دانست، اما در عین حال تأکید کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارقام بالاتری در مورد خسارت اقتصادی قطع اینترنت مطرح کردند. وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال اشتغال دارند و قطعی اینترنت به طور مستقیم بر اشتغال و معیشت مردم لطمه میزند و میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. ستار هاشمی در همین ارتباط میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در مقابل این خاموشی دیجیتال را حدود 20 روز برآورد کرد و افزود کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است. و آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در اعتراضات اخیر ایران اعلام کرد کشورش از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلفات سنگینی که جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر به غیر نظامیان وارد کرده مستلزم پاسخی روشن است. آنتونیو تایانی افسود روز پنجشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در هماهنگی با دیگر کشورها پیشنهاد تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران را مطرح خواهد کرد.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران مطالبی خواهیم داشت در مورد شباهت روایت‌های رژیم بشار اسد که معترضان سوری را تروریست می‌خواند و حکومت ایران که روایت مشابهی را ترویج می‌کند. کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات سراسری دیماه تفاوت‌های آشکاری با اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران در 14 دهه گذشته دارد. گفتگوی می‌شنوید در این باره. وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر را در گفتگویی با یک کارشناس انرژی بررسی می‌کنیم. خروج هزاران میلیارد تومان پول از بازار سهام ایران و فروش نرفتن 90% از اوراق قرضه دولت در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه را می‌شنوید. شیوه برگزاری در برخی مراسم سوگواری برای جان باختگان اعتراض‌های اخیر که با رقص و موسیقی همراه بوده و گفتگویی با شیلر موزیسین شناخته شده آلمانی درباره واکنش او در شبکه‌های اجتماعی به تحولات اخیر ایران. همه اینها و بیشتر در همین ویژه برنامه همراه ما بمانید. اواخر سال 1389 اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه آغاز شد. حکومت دمشق با ترویج این روایت که تروریست‌های مسلح دست به آشوب زدند، دست به سرکوب خونین اعتراض‌ها زد. سیاستی که به آغاز جنگی داخلی در سوریه منجر شد که حدود 14 سال ادامه داشت. اما نظام اسد در دوره‌ای که گمان می‌کرد به پیروزی رسیده، در عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح سقوط کرد. جمهوری اسلامی نیز اکنون در برخورد با اعتراضهایی که در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی آغاز شده روایتی مشابه ترویج کرده و میگوید گروه‌های مسلح تروریست دست به کشتار مردم و نیروهای امنیتی میزنند. گزارش بشنوید در این باره از ایلیا جزایری.
تظاهرات اعتراضی دیماه در شهرهای مختلف ایران، تظاهراتی که به مرور گسترده شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار هم روایت همیشگیش درباره اعتراض‌ها را تکرار کرد.
اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستند و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. ما با معترض حرف می‌زنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراض ها. نیروهای حکومتی هزاران نفر از معترضان را با استفاده از روش های مختلف از جمله شلیک توسط اسلحه جنگی کشتند. رویدادی یادآور اعتراضات سوریه. تظاهراتی اعتراضی که اسفند سال 1389 با شعارهای ضد حکومتی آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه اعتراضهای کشورش را توطئه‌ای توصیف کرد که در آن کشورهای خارجی دست دارند. و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراضات. در ادامه روایت سازی جمهوری اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران آماری از قربانیان اعتراضات دی ماه ارائه داد. کشته شدن 2427 نفر از شهروندان و نیروهای امنیتی توسط کسانی که تروریست خواند، از مجموع 3117 نفری که به زعم این سازمان در اعتراضات کشته شدند. همان روایتی که حکومت سابق سوریه در برخورد با اعتراضها ساخت. توجیهگر ارشد آن سیاست ولید المعلم وزیر خارجه وقت نظام اسد بود. در ایران جمهوری اسلامی محکومیت های بین المللی سرکوب خونین اعتراض ها را محکوم و ناشی از استانداردهای دوگانه دانست. از جمله از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه.
رویکرد آمریکا در قبال موضوع حقوق بشر کاملا رویکردی مزبرانه و فریبکارانه است. نیازی به گفتن من نیست. در اقصانقاط دنیا شما شاهدش هستید.
در سوریه نیز ولید المعلم وزیر خارجه وقت محکومیت نیروهای نظامی کشورش به دلیل سرکوب خونین اعتراضها را اتهامی باطل دانست.
ارتش را متهم می‌کنند، اما این اتهام باطل است، چون نمی‌خواهند وجود گروه‌های مسلح تروریست را بپذیرند.
جماعت مسلحه ارهابی.
در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی آنچه برخورد قاطع با اغتشاشگران می‌نامند را وظیفه خود معرفی می‌کنند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چند نوبت در این باره سخن گفت.
ما با اطمینان خاطر تا نفر آخر اغتشاشگران را باشون برخورد می‌کنیم.
در سوریه ولید المعلم وزیر خارجه وقت سخنانی مشابه تکرار می‌کرد.
طبعا يا اخوان ما جرى في ويجري في
دولت سوریه موظف است هر اقدامی که برای مقابله با این گروه‌های مسلح که در برخی استان‌ها دست به خرابکاری می‌زنند مناسب ببیند به اجرا درآورد.
در ایران پس از انتشار گزارش‌ها از کشته شدن هزاران معترض توسط نیروهای حکومتی، مهدی شریف کاظمی فرمانده نوپای یگان ویژه فراجا از به گفته او خیشتنداری نیروهای این سازمان انتظامی در برخورد با معترضان سخن گفت.
یگانهای ویژه فراجا ما تخصصهای خاصی داریم. اول از همه کار ما جمعیت شناسیه. اول می مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم. در فراجا بازدارندگی یا همون خیشتنداری اصل الگوی کار ما.
در سوریه نیز پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از دستور بشار اسد به نیروهایش برای خیشتنداری سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور بشار اسد ریخته شدن یک قطره خون هم برایش دشوار است. من شاهد بودم که دستور داد حتی اگر نیروهای امنیتی، پلیس و از دیگر دستگاه‌ها کسی کشته شود، گلوله جنگی شلیک نشود. البته این به معنای وجود برخی اشتباه‌ها نیست.
در ایران جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها هوادارانش را به خیابان‌ها رهنمون کرد و تظاهرات حکومتی به راه انداخت. علی خامنه‌ای درباره این تظاهرات گفت:
در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن.
همین اتفاق در سوریه هم رقم خورده بود. حکومت هوادارانش را به خیابان‌ها برد. ولید المعلم وزیر خارجه وقت نیز در این باره اظهار نظر کرده بود.
انتم شاهدتم،
شما دیدید که چگونه مردم ما به میدان‌ها می‌روند و با دخالت خارجی مخالفت می‌کنند.
دخالت خارجی
در سوریه بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی و روسیه برخوردار بود، کشورش را وارد جنگی داخلی کرد که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و کشور را منهدم کرد. نظامی که سرانجام 18 آذر سال 1403 با عملیات نظامی بر قاسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها اکنون از یک سو با آتش خشم معترضان روبروست و از سوی دیگر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده.
گزارش بود از الیا جزایری. کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات دیماه 1404 در ایران و شیوه های خشونت بار به کار رفته در سرکوب این اعتراضات تفاوت های آشکاری با اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات مردمی در 14 گذشته دارد. سوران منصور نیا پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند که برادرش برهان منصور نیا را در اعتراضات آبان 98 از دست داد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از تفاوت‌های شیوه سرکوب اعتراضات آبان 98 در مقایسه با اعتراضات دیماه امسال می‌گوید. سوران منصور نیا:
ما به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابانهای ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصور نیا و اون زمان اینترنت قطع شد. من در کرمانشاه حضور داشتم و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98، میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و و تصاویر اولیه‌ای که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالبانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصور نیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه می‌کنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدند. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار میکنه و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه، میتونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصور نیا، شما عضو انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 انجام دادید مستند کردن سرکوب‌های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک ها، زیرساخت‌های شهری، شهرداری ها و مساجد هستند و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد. لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدند و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد، علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی، از ساختمان های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعا بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
اظهارات سوران منصور نیا را که برادرش را در اعتراضات آبان 98 از دست داده بود در گفتگو با رضا جمالی شنید. و اما صادرات نفت شریان اصلی اقتصاد ایرانه. اخیراً در کنار چالش‌های تحریمی، زمزمه‌هایی از احتمال ایجاد محدودیت‌های فیزیکی و محاصره دریایی توسط آمریکا برای نفتکش‌های ایران به گوش می‌رسه. موضوعی که می‌تونه توازن عرضه و تقاضا را در بازار جهانی تحت تأثیر قرار بده. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از او درباره وضعیت کنونی صادرات نفت ایران پرسیدم. دالغا خاتین‌اوغلو:
در سال 2025 ایران حدود روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام و میانات گازی تحویل چین داد که نسبت به 2024 فقط 7% افت پیدا کرده. اگه آمارهای صادرات محصولات نفتی شامل نفتا، مازوت و گاز مایع LPG رو در نظر بگیریم، روزانه به طور متوسط 820,000 بشکه صادرات داشته که تقریبا میشه گفت نسبت به 2024 افتی نداشته. یعنی اگه یه جنبندی کلی بکنیم، پارسال به رغم احیای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم ها علیه ایران، ما میبینیم که صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از لحاظ حجمی تغییری نداشته. درسته هزینه دور زدن تحریم ها همچنین تخفیف های نفتی که ایران به چین میده به شدت افزایش یافته، اما از لحاظ حجمی نه. اما آمارهای کتلر رو من حدود 2-3 روز پیش بود دریافت کردم، نشون میده که در ماه ژانویه که به رغم اینکه اعتراضات گسترده مردمی در ایران بود، صادرات نفت ایران تغییر چندانی نسبت به ماهای قبل نداشته.
آقای خاتین‌اوغلو، برخی اخبار و گزارش هایی هست مبنی بر اینکه ممکنه آمریکا ایران رو محاصره دریایی بکنه برای جلوگیری از صادرات نفت، تقریبا همون کاری که با ونزوئلا انجام داد. شما چنین اقدامی رو چقدر محتمل میدونید و چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، من فکر میکنم که همین گزینه محاصره دریایی ارتش آمریکا علیه ایران، به نظر من اگر بخواد آمریکا اقدامی بکنه، این محتمل ترین اقدامی هست که میتونه انجام بده. البته ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش رو نگاه می‌کنیم، مثل کپلر، ورتکس، تنکر ترکرز و غیره. ایران در ماه‌های گذشته حجم عظیمی از نفت رو به آب‌های اطراف چین رسونده. الان نفت، حجم نفت روی آب ایران حدود 170 میلیون بشکه هست. حتی اگه ایران رو آمریکا کلاً محاصره دریایی بکنه، اصلا اجازه نده که صادرات نفتی انجام بگیره، باز هم ایران حدود 4 ماه یا بیشتر نفت روی آب داره که میتونه به چین تحویل بده، اما بعد از اون دیگه مشکل خواهد شد. ایران میتونه اقداماتی علیه محاصر دریایی آمریکا انجام بده، اما خیلی محدود هست گزینه های ایران. مثلا اگه حدود 2 دهه پیش ایران آمریکا رو تهدید میکرد که تنگه هرمز رو ببنده، ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم الان مجموع نفتی که از تنگه هرمز میگذره و به بازارهای آمریکایی و اروپایی صادر میشه فقط 6%. یعنی بخش اعظم نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی اولا چین میشه روزانه 5 میلیون بشکه، بعدن هند میشه روزانه 2.5 میلیون بشکه، و به نظر نمیرسه که ایران جسارت داشته باشه که راه رسیدن نفت به چین رو ببنده. و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران هم از همین آبهای جنوب ایران انجام میشه که اگه تنگه هرمز رو ببنده کلن تجارت خارجیش مختل میشه. و اگه این کارها رو انجام بده آمریکا میتونه تأسیسات نفتی ایران در نزدیکی خلیج فارس رو یا مورد هدف قرار بده یا تحت کنترل قرار بگیره. مثلا 95% نفت ایران از جزیره خارک صادر میشه، یا 50% ظرفیت پالایشگاه‌های ایران در همین پالایشگاه آبادان، لاوان، بندر عباس اینا هست و ستاره خلیج فارس. همچنین 50% ظرفیت پتروشیمی ایران در بوشهر هست، خیلی نزدیک هستن به ناوهای آمریکایی، میتونه آمریکا تلافی کنه.
آیا امکان این که از طریق دریای خزر یا سواب ایران نفتش رو صادر بکنه هست؟
ببینید، ما در دریای خزر خط لوله‌ای نداریم که ایران رو به هیچ کشوری وصل بکنه. ما یه خط لوله گازی فقط داریم که ایران رو به آذربایجان وصل میکنه، و 2 خط لوله گازی که ایران رو به ترکمنستان، همه این خطوط هم مشغول هستن. لذا ایران هیچ چاره‌ای نداره جز توقف صادرات نفت اگر محاصره دریایی بشه.
آقای خاتین‌اوغلو، در مورد اون 100 میلیون بشکه‌ای که رسیده است اکنون به 170 میلیون بشکه نفت روی دریاها و در نفتکش‌ها در دریاها، اون پالایشگاه‌های کوچیک چینی که خریدار این گونه نفت ایران بودند، آیا همچنان به خرید نفت ایران ادامه میدن یا در اثر تحریم‌های آمریکا متوقف کردن این کارو؟
ببین، پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی که اصطلاحا بهشون میگن تیپاتس، اونها در واقع تنها مشتریان نفت ایران هستند و 2 تا محدودیت دارن برای خرید نفت ایران. یکی این که دولت چین به اونها سهمیه میده و اونها بیشتر از سهمیه‌ای که دولت چین براشون در نظر گرفته نفت خریداری نمیتونن بکنن. و ما مثلا میبینیم که در ماه دسامبر تحویل نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی به 1,100,000 بشکه سقوط کرده، یا مثلا ماهایی داشتیم به 800,000 بشکه هم سقوط کرده، چون اینها محدودیت دارن و نمیتونن هر قدر دلشون بخواد از ایران نفت دریافت بکنن. نکته دوم این هست که پالایشگاه های تیپات چینی که حدود 5 میلیون بشکه در روز مصرف نفت دارن، اینها راندمانشون بسیار پایینه. یعنی مثل پالایشگاه های ایران، یه بخش بزرگی از نفت که دریافت میکنن رو به مازوت، یعنی یه ماده بسیار بی ارزش تر از خود نفت، تبدیل میکنن و فقط زمانی صرفه اقتصادی دارن اینا که مثل ایران، روسیه، ونزوئلا نفت تحریمی اینها رو با تخفیف‌های بالا خریداری کنن. من آخرین رقمی که داشتم مال ماه دسامبر بود، ایران 11 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف میداد، در حالی که تابستان امسال این رقم 3 دلار بود. برای ایران آماری ندارم، اما برای ونزوئلا و روسیه آمارشون رو دارم. در ماه جاری بیشتر از 20 دلار دارن به پالایشگاه‌های چینی تخفیف میدن. احتمالاً ایران هم همین کارو میکنه.
توضیحات دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، رو میشنیدید. ایران در التهاب سرکوب بی‌سابقه اعتراض‌های دیماه و میتوان اقتصاد و بازار را یکی از سنجه‌های این التهاب برشمرد. با خروج هزاران میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام، عدم فروش نزدیک به 90% از 30,000 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت، در کنار نرخ ارز بالا و تورم 60%، عملاً شاهد تشدید بحران اقتصادی هستیم. درباره این موضوعات مهداد میردامادی با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در بریتانیا گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که وضعیت اقتصاد ایران در سایه اعتراضات جاری چگونه است. معصومه طاهرخانی:
ما اگه بخوام این وضعیت فعلی رو توضیحش بدیم، در واقع باید مسیر رو برگردیم. یعنی آن چیزی که امروز داری در جامعه ایران می‌بینی تحت عنوان اعتراضات مردمی هست، یکی از ریشه های اساسیش برمیگرده به مسائل اقتصادی. ریشه اعتراضات برمیگرده به لایحه‌ای که دولت برد توی مجلس به عنوان لایحه بودجه سال 1405. مواردی که تو لایحه بود کاملا اقتصاد ایران رو آگاه کرد که سال آینده یک سال بسیار انقباضی و بسیار پرفشار روی بیزینس ها و مشاغل مختلفه. برای همین بازاریا متوجه شدن که خب تقریبا دیگه فاتحه اقتصاد خونده شده و در واقع به سمت فروپاشی اقتصاده، به ویژه با اون ردیف های متعددی که برای مالیات دولت پیش بینی کرده. حالا چی شده که ما تو این نقطه از اقتصاد وایسادیم؟ چرا شرایط اقتصادی ایران اینقدر وحشتناکه و داره نزدیک میشه به فروپاشی اقتصادی؟ چندین عامل مهم داره، ولی مهمترین مسئلهش برمیگرده به دولتی بودن اقتصاد ایران، قیمت گذاری دستوری و دخالت صفر تا صدی که دولت در تمام بخش های خرد و کلان اقتصاد ایران داره، از قیمت گذاری روی مواد اولیه بگیرید رو زنجیره توزیع و در نهایت محصولی که دست مصرف کننده میرسه. مجموع اینا باعث شده که اقتصاد ایران به شدت تحت نفوذ دولت، به شدت رانت محور و به شدت غیر کارا باشه. نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. در طرف دیگه دولت به دلیل تحریم‌های زیادی که باهاش روبرو هست و آخریش همین قصه مکانیسم ماشه بود که باعث شد عملاً دیگه هر آنچه دلاری هم که میومد جلوش بسته بشه، ما با یک دولتی طرفیم که کاملاً دیگه بی پوله و میدونه قرار نیست ارزی وارد کشور بشه و این کسریش رسیده به عدد 800 هزار میلیارد تومان. ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم کل صحبتی که از وضعیت اقتصاد امروز ایران داریم، وضعیت اقتصادی ما چیزی جز فروپاشی محض نیست. فروپاشی ریال در مقابل دلار و تمام دارایی‌های دلار محور، همه اینا باعث شده که جامعه 100% خیالش راحت بشه که قرار نیست اتفاق بهتری براش بیفته و فروپاشی و شرایط بدتر قطعا در انتظارشه. برای همین میاد توی خیابونا و سعی میکنه که اعتراضش رو نشون بده که طبیعتا دیگه به اون قصه های بعدش خیلی فکر نمیکنی.
به لایحه بودجه اشاره کردید و اینکه به شدت بر افزایش مالیات و احتمالا اصلاح قیمت حاملای انرژی هم تکیه داره. اگر اینجوری که از ظواهر امر برمیاد جامعه دیگه توان جذب این شوکهای هزینه‌ای رو نداره، به نظر شما دولت طرح جایگزینی برای تامین کسری بودجه داره؟
یکی از کارهایی که به صورت سنت تمام دولت‌ها انجام دادن چاپ پول بدون پشمانه هست که ما نمود بارزش رو در گزارشایی که بانک مرکزی به صورت دوره‌ای به عنوان گزارش ترازنامه‌ایش منتشر می‌کنه می‌بینیم. یک ترازنامه بسیار متورم، نقدینگی بسیار بالا و پای پولی بسیار بالا که تقریبا نرخ رشدشون داره مرز 40% رو هم رد می‌کنه. اینها یعنی چی؟ یعنی شما دولتی هستی که بدون پشمانه میای پول چاپ می‌کنی، گردش پول تو جامعه میبری بالا و در نهایت تورم ایجاد میکنی. دولت هیچ راه عملیاتی که بتونه درآمد پایدار ایجاد بکنه جز مالیات نداره. قطعا فروش نفت یه درآمد پایدار نمیتونه براش باشه با شرایط تحریم. پس میاد به سمت مالیات. مالیات هم که با توجه به اوضاع اقتصادی که ما داریم، کسری و ناترازی شدیدی که در انرژی هست، دولت به شدت حساب کرده روی مالیاتی که از بنگاه‌های اقتصادی میخواد بگیره. اما بنگاه‌های اقتصادی ما تقریبا 5 ساله 2 ماه از سال رو در تابستون برق ندارن و 2 ماه رو در زمستون گاز ندارن. یعنی 4/12 سال بنگاه‌های اقتصادی ما امکان تولید رو ندارن. در کنارش خب با رشد خیلی شدید هزینه مواد اولیه و هزینه های حقوق دستمزد و هزینه های ثابت روبرو هستن و عمده شون هم متاسفانه اسیر قیمت گذاری دستوری هستن. یعنی بنگاه اقتصادی ما صرف نظر از مسائلی که در حوزه تولید باش روبرو هستن، یه ریسک بزرگ به اسم دولت بیپول همیشه کنارشون دارن که تا لنگ میمونه براشون قوانین، تعرفه ها و عوارض خاص وضع میکنه. پس این که دولت آیا آلترناتیو داره برای اینکه بیاد کسری بودجه‌شو به صورت عملیاتی پوشش بده، جوابش خیر هست.
علاوه بر همه این تحولات و مشکلات داخلی که ما داریم، سایه جنگ و تهاجم نظامی به خاک ایران هم الان مطرحه. در این وضعیت آیا ابزارهای کلاسیک اقتصادی مثل یارانه نقدی یا تغییر مدیران هنوز کارکردی در آروم کردن بازار داره، یا اینکه ریسک جنگ و انزوای دیپلماتیک عملاً فرمان اقتصاد رو از دست تکنوکرات‌ها خارج کرده؟
این نسخه خیلی وقت دیگه کار نمی‌کنه. ما مثال زندهش رو تو همین اعتراضات چند هفته اخیر ایران داریم میبینیم دولت چیکار کرد بعد اینکه ارز ترجیحی رو حذف کرد، اومد یارانه 1,000,000 تومانی، یارانه اعتباری 1,000,000 تومانی رو داد و البته برای اینکه بیاد یک اثر روانی خیلی بهتری ایجاد کنه اومد 4,000,000 واریز کرد به حساب مردم که یک ذره بیاد و این آتیش اعتراضات رو خاموش بکنه. دیدیم کارکرد داشت خیر. از اون طرف سود سهام عدالتی که معمولا میاد آخر سال واریز میکنه به اسم حالا ایدی و یه خیلی سعی میکنه حق مردم رو به عنوان صدقه بهشون بده توی اسفند ما، اون رو هم عملکرد سهام عدالت برای سال مالی 1403 رو اومد و توی دیما، یعنی به فاصله شاید 2 روز بعد از اینکه یارانه رو داد اونم داد، باز دید اون کار نمیکنه. پرداخت های نقدی در جامعه که اسیر تورمه عملا هیچ کارکردی نداره و شما از اون طرف نگاه میکنی میبینی که این پول قراره صرف خرید چی بشه؟ صرف خرید کالاهایی میشه که در سبد مصرفی شما یک ضریب 2-3 و بعضا 5 برابری رو شاهدن. بنابراین هیچ تناسبی بین اون یارانه و اون سبد مصرفی شما وجود نداره و از طرفی مردم هم مطمئنن، یعنی این ذهنیت وجود داره که اگر دولت پولی به من بده حتما چند برابرش رو در قالب تورم، افزایش نرخ و بعضا مالیات از من میگیره. شما اون قصه درگیری کشور با یک ریسک بسیار بزرگ به اسم جنگ رو هم دارید، ریسکی که به شدت جدا از اون التهابات داخلی که داری ریسک های بین المللی رو هم داره برات ایجاد میکنه و اینها چیزی جز نااطمینانی بیشتر، عدم پیش بینی پذیری، فرار سرمایه و در نهایت باعث توسعه فقر و بی‌اعتمادی به سرمایه گذاری تو کشور هیچ آیدی دومی نداره و اگر شرایط امروز همینطور بخواد فرسایشی ادامه پیدا بکنه شما مطمئن باشین که چشمنداز ما نه اقتصاد آرژانتین بلکه اقتصاد ونزوئلاست، یعنی یک دفعه این تابع تورم ما از تورم 60 و 70 میره رو تورمای متاسفانه 1000 و 2000%.
وضعیت به هم ریخته اقتصادی ایران، توضیحات معصومه طاهرخانی اقتصاددان در بریتانیا رو شنیدید. یکی از اتفاقات کم سابقه هفته‌های اخیر شیوه برگزاری برخی مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضهای اخیر بود که با رقص و پایکوبی حاضران برپا شد، اتفاقی که باعث جلب توجهات زیادی شده است. بابک غفوری آذر گزارش دارد در این باره.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند، حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی می‌کنند. کرج مراسم خاکسپاری 2 نفر از کشته شدگان اعتراضهای اخیر با نامهای محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریبا به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشت یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضهای اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می نوازند. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد. طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض کرد. این نمونه های پرتعداد می تواند حاکی از شکل گیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد، در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص‌ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری‌های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با توجه به این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرنتر و مدنیتر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزیست که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که عزیزان اونها رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه، بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراض های اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شوک به سر میبره، فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صدا رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هاییم.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراض‌ها، حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه‌های تازه‌ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش می‌گذارد.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدی درباره سوگواری های آمیخته با رقص و موسیقی در سوگ جانباختگان اعتراضات اخیر مردمی ایران. شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران هستید از رادیو فردا. و اما جمعی از چهره های سرشناس فوتبال ایران با انتشار بیانیه خطاب به فیفا نسبت به کشته شدن فوتبالیست ها و سرکوب اعضای جامعه فوتبال در اعتراضات سراسری هشدار دادن و خواستار محکومیت جمهوری اسلامی و اقدام فوری نهادهای بین المللی شدند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان.
من اول باید تشکر کنم از دوستانی که این ابتکار رو به خرج دادن و این بیانیه رو آماده کردن و خب به هر حال همونطور که توی خبرها هم هممون دیدیم با اشاره به نقض حقوق بشر به طور گسترده در ایران و قربانی شدن افرادی که حالا تنها خواستشون آزادی بوده و اشاره به اینکه خب این سطح از خشونت یکی از شدیدترین نمونه‌های کشتار جمعی غیر نظامیان بوده، امضا کنندگان درخواست کردند که بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانینی که در سطح بین الملل هم وجود داره برخورد بشه با این ماجرا. خواسته شده که برخورد بشه با فوتبال ایران، با تیم ملی ایران، با توجه به اینکه تعدادی از ورزشکارا و فوتبالیستا در بین کشته شده ها بودن، معروف ترینشون مجتبی ترشیز، بازیکن سابق تراکتور سازی نساجی قائم‌شهر و یکی دو تا باشگاه لیگ برتری دیگه، خانم سبا رشتیان کمک داد بر مهدی لواسانی مربی فوتبال پایه، بازیکن باشگاه دلوار افزا امیرحسین حسین زاده، ریبین مرادی یکی از بازیکن تیم‌های پایه سایپا و محمد حاجی پور دروازه‌بان سابق تیم ملی صالحی. اینها نفراتی هستند که به طور مشخص اسمشون اشاره شده و نوشته که اینها در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان جانشون رو از دست دادن و اشاره شده به قطع عمدی اینترنت و ارتباط مخابراتی که به هر حال قطع شده بوده. همه این مسائل در واقع دست به دست هم میده و بهشون اشاره شده که نشون بدن که بر اساس قوانین و اساسنامه فیفا لازم که کرامت انسانی حفظ بشه و اصول اولیه حقوق بشر به رسمیت شناخته بشه و خواستن که برخورد بشه در واقع به طور کلی با فدراسیون فوتبال ایران و فوتبال ایران.
آقای حیرانی، اساسا فکر میکنین که این بیانیه از نظر شما چه اهمیتی برای جامعه فوتبال ایران داره و حالا چرا تو این مقطع منتشر شده و همینطور روی جامعه فوتبال بین المللی؟
خب ببینید، من اول که به هر حال تقدیر کردم از ابتکار دوستان، ولی لازمه که یه نقدهایی هم صورت بگیره. این متن صرفا توسط 13 نفر امضا شده. جامعه فوتبال ایران حتی خارج از کشور افراد بسیار بسیار بیشتری داره که به شدت نسبت به مسائل ایران حساس هستند و فکر می‌کنم این بیانیه میتونست خیلی بزرگتر و گسترده‌تر، فراگیرتر امضای بیش از شاید 200-300 نفر رو پای خودش داشته باشه. این به هر حال یه مشکلیه که وجود داره، اما خب معروف‌ترین چهره که این بیانیه رو امضا کرده و این نامه رو به فیفا امضا کرده علی کریمیه، چهره بی‌بدیل فوتبال ایران. به هر صورت من فکر می‌کنم با توجه به شناخته شده بودن آقای کریمی و خب به هر حال بقیه دوستانی که امضا کردن تا حدودی این نامه دیده میشه، حداقل در بین افکار عمومی ایرانیان دیده شده، اما میتونست خیلی بیشتر از اینها باشه. میتونست این ابتکار پیش از این که به فیفا ارسال بشه به طور گسترده‌ای در اختیار همه رسانه‌ها، افرادی که در رسانه‌ها فعال هستند در حوزه فوتبال به ویژه فوتبال ایران و فوتبالیستای ساکن خارج از کشور، ما تعداد زیادی پیشکسوت داریم که در امریکا و اروپا ساکن هستن و به شدت هم به اتفاقات ایران خودشون رو حساس نشون دادن، استوری گذاشتن، پیگیری کردن، در تظاهرات شرکت کردن. میتونست امضا بیشتر باشه که بیشتر اثرگذار باشه. من فکر می‌کنم به هر حال این یه نقطه ضعفیه که باعث میشه که اثرگذاری این بیانیه مقدار کمتر بشه.
پس فکر می‌کنین که حالا فیفا ممکنه به دلیل اینکه امضاهای کمتری پای این بیانیه خورده توجه کمتری نشون بده. حالا پیرو صحبت شما باید بگم که بسیاری از فوتبالیست‌ها و چهره‌های ورزشی در ایران هنوز سکوت کردن. شما این رو چگونه ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، یه بخشی از این سکوت از نظر من هم که حالا خیلی از این چهره‌های ورزشی از نزدیک می‌شناسم، با فوتبالیست‌ها و مربیان به هر حال سالیان دراز زندگی کردیم، اردو رفتیم، مسافرت رفتیم، از دید من قابل قبول نیست. این حقیقتیه. به هر حال یک جام جهانی یا یک قرارداد ورزشی چقدر مثلا ارزش داره که آدم‌ها شرافت خودشون رو بهش بفروشند؟ ولی می‌خوام بهتون یه نکته‌ای رو متذکر بشم. اگر برگردیم به جنبش زن زندگی آزادی و جنبش مهد با خاطر داشته باشید، یه سری از فوتبالیست‌ها و مربی‌ها اونجا دستگیر شدن، روانه زندان شدن، با وثیقه یا ضمانت‌هایی که بود خارج شدن. بعضیشون هنوز بیکارن و بعضیشون هم به صورت محدود کار میکنن. من فکر می‌کنم بعضی از چهره‌های ما که سکوت کردن دلیلش فشار زیادیه که به لحاظ امنیتی روی خودشون و خانواده‌هاشون هست. یه مثال کوتاه بزنم، چند سال پیش بولتن‌های محرمانه‌ای از داخل سپاه بود که لو رفت و منتشر شد. آنجا اشاره شده بود که که گروهی بسیجی به منزل مادر علی دایی در اردبیل حمله کردند. گویا در منزل ایشون رو آتیش زدن و اونجا به علی دایی زنگ زدن و تهدیدش کردن که ممکنه مادر جونش از دست بده. به هر حال من فکر می‌کنم سکوت علی دایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص که حالا این روزا هم خیلی تحت فشاره که چرا عکس العملی نشون نمیده، یه دلیلش همین فشار بیش از اندازه نیروهای امنیتی و حاکمیت روی این چهره‌ها و خانواده‌هاشون باشه. خب یحیی گل محمدی هم از چهره‌هایی بود که دور قبل به هر حال در اعتراضات نقش فعال داشت، ولی الان می‌بینیم که عملاً سکوت اختیار کرده. یا پرویز برومند که دستگیر شده بود، الان صدایی ازش نمیشنویم. بخشی از این جامعه سکوتشون دلایلی داره که حالا برای همه افراد مشخص نیست، اما شاید از نظر خودشون دلایلشون به هر حال قابل قبول و منطقی باشه. ولی یه بخش دیگری از جامعه که من حداقل دیدم بسیار ساکت بودن. من به شدت نقد دارم به ایرانیان فوتبالیستای پیشکسوت ما، ایرانیان که ساکن امریکا هستند، چهره‌هایی که تو جام جهانی 1978 بودن، تو جام جهانی 1998 بودن، تجارت‌های خوبی با ایران تو این سال انجام دادن. اجازه بدید اسمشون رو نبرم ولی در همین حد اشاره بکنم. شاید به خاطر تبادلات مالی و اقتصادی که با ایران دارن حاضر نیستن صحبت بکنن. افراد داخل ایران که به هر حال به دوستام هم میگم فوتبالیست‌های ایرانی داخل حباب زندگی میکنن، یعنی خیلی‌هاشون از اون فضایی که در واقع در جامعه میگذره دور نگه داشته میشن. بخشی از این تابع تصمیمات باشگاهشون هست. اما به هر حال انتظار ما با وجود همه فشارها، با اتفاقاتی که برای افراد عادی میبینیم، انتظارمون از فوتبالیستا بیشتر بوده.
چی کار بکنیم که جامعه ورزشی به ویژه حالا فیفا حواسش به ایران بیشتر باشه، یا اینکه صدای مردم ایران، صدای معترضان بیشتر شنیده بشه تو جامعه ورزشی؟
من اشاره میکنم به اساسنامه فیفا، صراحتا ماده 3ش تعهد به حقوق بشر رو تاکید داره روش. ماده 4مش هم منع تبعیض و نقض کرامت انسانی و مورد نکوهش قرار میده. اینا نکات مهمی هستن که برای در اساسنامه فیفا دیده شده. اما به هر حال شما مماشات فیفا رو در موارد دیگه قبلا هم ما دیدیم، یعنی در جنبش مهسا به ویژه در مورد خانم ها، خب به نوعی آپارتاید جنسیتی در ایران همچنان هم هست، ولی فیفا همواره مماشات کرد با این ماجرا. شما اینجا هم مسلما به نوعی مماشات نهادهای ورزشی بین المللی مثل کمیته بین المللی المپیک یا کنفدراسیون‌های فوتبال مثل کنفدراسیون فوتبال آسیا که به یک تثبیت اکتفا کرد، یا فیفا رو به هر حال ملاحظه می‌کنید. من فکر می‌کنم بعضی ملاحظات سیاسی در این سازمان‌های بین المللی مانع از اینه که به طور گسترده وارد بشن. اما مثلا کشور کرواسی از صدور ویزا برای کشتیگیران ایرانی بر حضور در مسابقات که هفته آینده برگزار میشه خودداری کرده، و ممکنه که حتی کشور امریکا هم از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران خودداری بکنه. به هر حال اینا مواردی است که میشه توش دید. و یه نکته دیگه که به هر حال فکر می‌کنم دیده نشده اینه که اگر هر کدوم از بازیکنان ملی پوش ایرانی نسبت به اعتراضات ایران ابراز نظر کنن، نسبت به کشتار و قتل عام صحبت بکنن، اگر منتهی بشه به حذفشون از تیم ملی، فیفا میتونه ورود کنه. به هر حال این جلوگیری از اظهار نظر آزادانه است و حق آزادی بیان رو نقض میکنه و اینجا فیفا میتونه خیلی علنا ورود کنه. اما خب خیلی از ملی پوشای ما عافیت طلبی پیشه کردن، خیلیشون سکوت کردن که خب این خیلی جالب نیست. به نظر من باعث شده محبوبیت تیم ملی ایران که از 4 سال پیش خیلی پایین اومده الان پایین تر از اون هم به نظر من بیاد و تنزل بکنه. و این که نمونه های مثل این بیانیه که به نظر من ابتکاری بود، همچنان هم میگم اگر به شکل گسترده ای باشه، نه فقط صرفا در فوتبال، در رشته های دیگه هم ما شاهد باشیم پیشکسوت های کشتی که به هر حال خارج از کشور تعدادشون کم نیست، متون حقوقی آماده بکنن، اشاره بکنن به میزان قابل دفاعی از جنایت و کشتاری که در ایران صورت گرفته، قتل عام هموطنان و متاسفانه، قطعا میتونه مثمر ثمر باشه. تعداد بیشتری از اعضای جامعه فوتبال همراهی کنن با امضای این بیانیه ها برای ارسال به کمیته بین المللی المپیک اقدام بکنن که خب خیلی از فدراسیون ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. من فکر میکنم به هر حال میتونه مفید باشه.
اظهارات محمد حیرانی خبرنگار ورزشی رو شنیدید در گفتگو با نسرین افشار.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
و در آخرین گزارش این ویژه برنامه، کریستوفر فوندیلن با نام هنری شیلر، موزیسین شناخته شده آلمانی در سبک الکترونیک، تجربه اجرا در ایران رو هم داره، در گفتگویی با پانیدا علوی درباره واکنشش در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تحولات اخیر ایران صحبت کرده.
در آهنگ اخیرت به نام Memories of Beyond از آلبوم یوفوریا که در حال حاضر در صدر جدول آلبوم‌های برتر آلمان قرار گرفته، تصاویر ایران رو استفاده کردی و همچنین در رسانه‌های اجتماعی درباره سرکوبی که در حال اتفاق افتادن در ایران صحبت کردید. میتونی در مورد ارتباطت با ایران به ما بگی؟
میدونی من از وقتی نوجوان بودم، در واقع به خاطر پدرم، دوست ایران و ایرانی ها بودم. پدرم قبل از انقلاب اواسط دهه 70 میلادی خیلی به ایران سفر میکرد. مهندس بود و مشتری های زیادی توی ایران داشت. من وقتی بچه بودم کلی کارت پستال از تهران ازش میگرفتم. همیشه برام مثلا یه جعبه بزرگ بادوم زمینی از ایران می آورد. اون موقع برج آزادی تازه ساخته شده بود. واسه همین از همون بچگی همیشه خاطره های خیلی مثبتی از ایران داشتم و تصویر خیلی خوبی ازش توی ذهنم بود. سالها بعد حتی یه سفر جاده‌ای داشتیم به ایران. با ماشین از برلین راه افتادیم تا هند و از ایران هم رد شدیم. یکم بیشتر از یه هفته توی ایران بودیم و بعدش از مرز پاکستان رد شدیم. اون اولین تجربه واقعی من از خود کشور و مردم ایران بود و واقعا از مهمون نوازی و صمیمیت مردم ذوق زده شده بودم. این مال سال 2006 بود، یعنی تقریبا 20 سال پیش. همونطور که احتمالا میدونی، این افتخار رو داشتم که فکر میکنم بین سالهای 2017 تا 2019 12 یا 13 تا کنسرت توی ایران اجرا کنم. با هنرمندای فوق‌العاده‌ای از ایران کار کردم. یلدا عباسی که حتی با من توی آلمان و اروپا تور اومد. برای همین همیشه این حس نزدیکی با ایران رو داشتم و همیشه سعی کردم یه جورایی سفیر ایران توی دنیا باشم، برای فرهنگ ایران و انرژی مثبت مردم.
اخبار اخیر چه تأثیری شخصا روی تو داشته؟ میدونم که هنوز دوستای زیادی داری ایران. آیا تونستی باشون تماس بگیری؟
میدونی چیه؟ واقعا انگار یه شوخی شیطانیه. چون ما داشتیم برای فوریه و مارس امسال کنسرت های جدیدی توی ایران برنامه ریزی می کردیم و با یه نفر داخل ایران هم کار می کردیم و اون به ما گفت که مجوزها رو گرفتیم. راستش رو بخوای خودم هم کاملا مطمئن نیستم که واقعا داستانش درست بوده یا نه، ولی خب توی بیزینس موسیقی ایران پر از آدمایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد. با این حال وقتی انقلاب شروع شد، یعنی این انقلاب جدید، من به همه دوستام توی ایران پیام دادم ولی هیچ جوابی نگرفتم. من از واتساپ استفاده میکنم و هنوز فقط یه دونه تیک خورده که حتی پیام رو هم دریافت نکردن. حالا دو هفته شده، خیلی نگرانم. من آدمای زیادی رو توی جامعه ایرانی آلمانی میشناسم. عملا هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم. یکی از دوستام از هامبورگ، اونم سعی کرد با خانوادش تماس بگیره ولی اونم نتونست. الان واقعا کسی رو به شخص نمیشناسم که تونسته باشه هیچ جور ارتباطی با کسی داخل ایران بگیره. میدونی، حس میکنم این بار فرق داره. میخوام باهات رو راست باشم. وقتی میری ایران و اونجا کنسرت اجرا میکنی، لازم نیست حتما با آیت الله خامنه‌ای سلفی بگیری، ولی خب میدونی اگه رژیم یه جوری اجازه نمیداد، تو اصلا اونجا نبودی و برای یک هنرمند این یک مرز خیلی باریکیه که تصمیم بگیره این کار رو بکنه یا نه. یعنی حتی گرفتن مجوز از طرف مقامات هم یه جورایی این حس رو به آدم میده که انگار داره با رژیم همکاری میکنه. اگه منظورمو درست متوجه بشی و بفهمی. من که مسلماً کنسرت هامو برای مردم اجرا میکنم. هر بار که ایران بودم انرژی که میگرفتم واقعاً فوق‌العاده بود. یه جورایی به ایران معتادم. معتاد اون انرژی مثبتش. تقریبا هر دو سال یه بار یه جور انقلاب یا خیزش پیش میاد. مردم میریزن تو خیابون و خیلی آدم کشته میشن و واقعا سخته که آدم اینا رو نادیده بگیر و دوباره بخواد کنسرت برگزار کنه، چون ته ذهنت همیشه این فکر هست که داری با رژیمی همکاری میکنی که مردم رو میکشه. ولی این بار فرق داره، چون الان واقعا اصلا نمیتونم تصور کنم که توی این شرایط بخوام کنسرت اجرا کنم یا حتی به ایران سفر کنم، میدونی؟ چون این دیگه خیلی زیاده، حتی مرگ یک ایرانی هم خیلی زیاده، چه برسه به الان که تعدادشون به هزاران نفر هم رسیده. راستش برام فرقی نمی کنه 1000 نفر باشه یا 10,000 یا 15,000، چون حتی یکی هم بیش از حده، چه برسه به این همه. از دید من واقعا وحشتناکه و واقعا امیدوارم که این رژیم به 50th سالگردش نرسه. فکر میکنم هر کسی که به رژیم وصل نیست دلش میخواد این رژیم تغییر کنه. تا حالا توی همه سفرام به ایران و همه دفعاتی که اونجا بودم واقعا با کسی برخورد نکردم که طرفدار پروپاقرص رژیم باشه.
پانیدا علوی بود پای سخن شیلر، موزیسین آلمانی. در اینجا به پایان ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم.